بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضاء توسط آیت الله مقتدائی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم. صحبت شد که این نظری که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اینجا دادن منشأش چیه، که ایشون فرمودن که احتیاط این است که ترک کند اخذ، عرض کنم که اجرت رو، و نگیره اجرت. این احتیاط منشأش چیه؟ عرض کردیم که شاید این رو از بعضی از فرمایشات مرحوم صاحب جواهر گرفته باشن، چون مرحوم صاحب جواهر دلیل اولی که میارد برای حرمت اخذ اجرت، ایشون فرمود که لأنه من مناسب سلطان، چون قضاوت از مناسب نبی گرامی اسلام هست. حالا بعدم استدلال میکنه به اینکه خداوند هم فرموده بگو من مزد نمیگیرم، قل لا اسألکم علیه اجرا، و دیگرانم موظفن که تبعیت بکنن، اسوه قرار بدن پیغمبر رو. اونو گفتیم دلالت نداره، چون اون مربوط به اصل رسالته، نه برای جزئیات و قضاوت و اینها. ولی همینقدر که انه من مناسب سلطان، این یک منصب الهی است، خداوند تفویض کرده به نبی گرامی خودش و بهش دستور داده که فحکم بینهم بما انزل الله لتحکم بین الناس بما اراک الله، یه همچه تعبیراتی به پیغمبر فرموده، به مؤمنینم فرموده فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اینا ایمان ندارن تا وقتی که تو را حکم قرار بدن. یه همچه منصب الهی که خداوند تفویض کرده و از پیغمبرش خواسته که حکم کن بین عباد، از اون طرف به مؤمنین گفته وظیفتونه به او مراجعه کنید، گفتیم مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که این کار مجانی باشه، این کار قضا. بگه وظیفت اینه که قضاوت کنی، وظیفه مردم بیان مشاجراتشون رو پیش تو بیارن اما پول بگیری، این تناسب نداره. مناسبت حکم موضوع اقتضا میکند که این منصب مجانی باشه، قضا به طور مجانی صورت بگیره و در مقابلش اجرت نباشه. این رو گفتیم که به این جهت شاید شبهه تو ذهن امام اینه که منصب منصبی نیست که در مقابلش بشه پول گرفت، و الا اون وجوب و عرض کنم که امثال اینها همش جواب داره. بله 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 که برای حتی برن مراجعه کنن تا تو رو چیز قرار بدن، حکم قرار بدن که تو حکم کنی. بله علایه حالن عرض کردم شبهه ممکنه تو ذهن مبارک امام این باشه، وجه دیگری نمیتونیم براش درست کنیم. لذا فرمود که احتیاط این است که ترک بکند و حتی در اونجایی هم که براش متعینه پول نگیره، حتی اونجایی که متعین نیست. حالا در مقابل این میشه یه توجیهی کرد، یه حرفی زد در مقابل این شبهه امام که ببینیم این شبهه رو میشه رفع کرد یا نه. ما میگیم که این شبهه شبهه به حق و به جاییست، اما ظرفش کجاست؟ در کجا این شبهه میاد؟ که قضا از مناسب الهیست، نباید پول در مقابلش گرفته بشه. اگر فرض کنیم که در زمان غیبت حکومت اسلامی هم تشکیل نشده، یک فقیه جامع الشرایط، یک مجتهد جامع الشرایط، یک فقیهی است که به عنوان اینکه منصوب از قبل امام هست، انی قد جعلته حاکما، این حق قضاوت داره. فقیه یک مجتهد جامع الشرایط حق قضاوت دارد، قبلا گفتیم به اعتبار این که منصوب است به نسب عام از طرف امام. حالا یه نفر مراجعه کرد، دو نفر مراجعه کردن، گاهی روزا یه نفر دو نفر مراجعه میکنن به این مجتهد، به این فقیه، در بینشون حکم میکنه. این منصب همون منصبی است که پیغمبر داشت، ویژگیهاش همون ویژگیهایی است که پیغمبر داشت. اونجا ویژگی که قضاوت پیغمبر داشت این بود که قرآن فرمود ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. وقتی قضاوت کردی اینا دیگه نباید تو دلشون ناراحت باشن، تو ذهنشون ای چرا مرا محکوم کرد پیغمبر. لا یجدو فی انفسهم حرج و یسلمو تسلیما، باید تسلیم باشن. هر حکم پیغمبر داد واجب الاطاعت براشون. این ویژگی قضاوت پیغمبر. اون فقیه حکم میکنه، اون چه ویژگی دارد؟ در همون مقبوله عمر ابن حنظله، در زیلش، ما این زیل رو نخوندیم، در زیلش امام فرمود انی قد جعلت او حاکما، من او رو حاکم قرار دادم. بعد فرمود فاذا حکم به حکمنا، اون مجتهد اون فقیه، اذا حکم به حکمنا فلم یقبل من، و اون طرف این متخاصمین ازش نپذیرفتن، فانما به حکم الله استخف، اینا به حکم خدا استخفاف کردن. و علینا رد، یا علینا رده، بر ما رد کرده، یعنی رد قول او رد قول ماست. و راد علینا فی حد شرک، تعبیر اینه، عرض کنم کسی که رد بر ما بکند، الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد شرک بالله عز و جل. این ویژگی که پیغمبر، حکم پیغمبر، قضاوت پیغمبر داشت، لا یجدو فی انفسهم حرج و یسلم تسلیما، این ویژگی رو اینم داره که نباید رد کنن. اگر رد کرد انما به حکم الله استخف و علینا قد رد. بنابراین این یه ویژگی. ویژگی دیگر میشه نقضش کرد، حکمی که یک مجتهد فقیه عرض کنم که جامع شرایط داده بر یک حاکم دیگه حرام است نظر کنه در اون که ببینید از چیکار کرده. حالا بعد میرسیم، نظر کردن در اون حکم، نقض اون حکم جایز نیست. این متخاصمان میتونن این دعوا رو بگن ما قبول نداریم، بلنشن برن توی محکمه دیگر پیش یه فقیه، پیش یه مجتهد دیگه دوباره طرح دعوا کنن، حق ندارن. توجه فرمودید؟ این حکم، حکمی که داد لازم الاطاعت، نقضش جایز نیست، طرح دعوا پیش فقیه دیگر هم جایز نیست. این ویژگی ها همون ویژگی هاییست که حکم پیغمبر داد. یه ویژگیش هم این بود که پیغمبر که قضاوت میکرد مجانی بود، گفتی مناسب نیست که پول در مقابلش بگیره. فقیه هم همین. پس در اون ظرف ما میگیم ما ملتزم میشیم به این شبهه‌ای که در ذهن شریف امام بوده که سمت سمتی است که به قدری جلالت و عظمت دارد که قابل این نیست که در مقابلش پول گرفته بشه. اما اگر ما تنزل کردیم، اومدیم گفتیم حکومت اسلامی تشکیل شده و نیاز به قاضی هست و عرض کنم که یکی دو تا ده تا مجتهد مطلق و اینا که کافی نیست، لذا تنزل کردیم از اجتهاد مطلق که نظر امام این بود که قاضی باید مجتهد مطلق باشه. تا همین اخیر هم از این سوال شد که فتوای شما در تحریر اینه، از فتوادون برگشتید گفتن فتوای من همونه، قاضی باید مجتهد مطلق باشه نه متجزی حتی، منتها برا ضرورت. اگر ما بخوایم اکتفا کنیم به قاضی مجتهد مطلق، وضع قضا زمین میمونه. برا ضرورت تنزل میکنیم از اجتهاد به حد اقل. یه وقت امام سوال میکردن این قضات تقلیدن میتونن قضاوت بکنن؟ سوالشون این بود که از انتقلیدن یه فتوا بدن دستشون، یه قانون مدون مسببی بدن دستش بر طبق این قانون، بر طبق این فتوا قضاوت کن. یا یه لیسانس گرفته در دانشگاه یا از حوزه‌ام حداقل 2 سال درس خارج خونده است. اگر ما تنزل کردیم برا ضرورت به این مقدار ترجمه فرمودیم و اومدیم، خود امامم که عرض کردم فتواشون این بود که باید مجتهد مطلق باشد، قبول داشتن رو که برای ضرورت باید تنزل کرد. از اون طرف همین قضات میفتن تو امر سیکل اداری دیگه، کار قضا اون وجهه سابق رو نداره دیگه که یک فقیه مجتهد جامع و شرایطی بشیند کاری که پیغمبر میکرد این رو این مسند انجام بده. این مثل یک شغلهایی است که عرض کنم که اداری در همه تشکیلات، در آموز پرورش، در کجا هست، در دستگاه قضایی هم افراد رو استخدام میکنن، حقوق بهشون میدن و حکمش قابل نقضه. حکمی که میده اینجور نیست که مثل اونجا قابل نقض نباشد. میشه همین دعوا رو رفت جای دیگه طرح کرد، تو یک محکمه دیگه این حکم میره در دادگاه دیگه نقض میشه. هیچ کدوم از خصوصیاتی که برای اون بود نیست. از این جهت میگیم اونم که میگفتن نباید قضا موز بگیره، اجرت بگیره، اینجام نیست. پس این شبهه امام در اون زمانه، خب اون وقت هم که امام تحریر نوشتن که حکومت اسلامی تشکیل نشده بود، رو اون ذهنیت ایشون فرماد احوت ترک. اما بعد از آنی که جمهوری اسلامی تشکیل شد و قضات اومدن، خود امام در مرعا مرزرشون خودشون دستور میدادن از قضاتی که مثلا انتقلیدن بتونن استخدام کنی، استخدامم بود، پولم میگرفتن، ایشون هم حرفی نداشتن با اینکه خلاف فتواشون بود. وقتی عرض کردم الان دیگه اون وقت اون مجتهد مطلق به اون کیفیت حق قضاوت نداره، اینو قبلا گفتیم دیگه. وقتی یه تشکیلاتی پیدا شد دیگه هر کسی نمیتونه اعمال ولایت مستقل بکنه. بله حالا بله ممکنه اونم این حرفو بزنه. بنابراین پس شبهه امام مال اون ظرفه، ما ملتزم میشیم به این شبهه در اون زمان. اما در یک همچه زمانی که کار قضای سیکل اداری پیدا کرده است و عرض کنم که میرن استخدام میشند و در جاهای متعدد و دیگه اون ویژگی ها رو قضاوتشون نداره، اون خصوصیاتی که عرض کردیم برای قضای پیغمبر یا اون فقیه بود اینجا نیست، لذا این شبه هم دیگه نیست. پس اقوا همونجوری که عرض کردیم این است که جایز است اخذ اجرت در مقابل قضا به همون نحو مطلق که عرض کرد. یه شاهدم که اجازه بدید، یه شاهدم که میتونیم در برای فرمایش امام که بگیم مال اون موقع هست، یه شاهد از کلام خودشون در میاد و اون است که در ذیلش فرماد ولو کان محتاجن. پس احوت این بود که اجرت نگیره، اما اگر محتاجه، خب اگر اجرت نگیره فقیره، درآمدی نداره، چیکار بکنه؟ پس از کجا آشه بکنه؟ فرمود ولو کان محتاجن یأخذ الجعل او الاجر على بعض المقدمات. چاره ای نداره، باید کمکی بگیره، یه پول بگیره، در مقابل قضا نگیره، جایز نیست، اما در مقابل بعضی از مقدمات کار. توجه فرمودین؟ مقدماتی که استماع شهادت هست و ثبت و ضبط عرض کنم که پرونده هست و امثال اینا، بر اون مقدمات که واجب نیست در مقابل اونا پول بگیره اشکالی نداره، نه در مقابل قضا. ما میگیم اینم شاهده بر این است که اون موقع رو امام میگه، و الا در یه جایی که حکومتی تشکیل شده و محکمه‌ای تشکیل شده، محکمه دفتر داره، رئیس دفتر داره، منشی داره، عرض کنم که اینقدر اعوان و انصار دارن که تمام مقدمات رو اونا انجام میدن. این کارا کار خود قاضی نیست که بگیم برای اون مقدماتش پول بگیره. مقدمات دست این نیست که الان تو تشکیلات قضایی دفتر هست، ثبات و ضبات و عرض کنم تعیین وقت و استماع شهود و احضار شهود و ارجاع به کارشناس و تمام اینا رو یا دادسرا انجام میده یا دفتر انجام میده، پرونده شسته رفته میزن رو میز قاضی، قاضی میاد پرونده رو میخونه، حکم میده، دادگاه تشکیل میده، حکم میده. بله دیگه، احضارشون وقت بدن احضار بشن. نه خیلی خوب، بله، حالا همین اینا هم مقدمات باشد، بسیار. نه دیگه، اینجا هر جای تعیین کردن میشینه قاضی میشینه. الان میتونه قاضی که من خونم میشینم قضاوت میکنه؟ نمیتونه. متخاصمن عرض کردن، حالا رو میگید یا اون موقع؟ الان رو که میگید تمام این مقدمات دست دفتر و منشی و امثال اینا. نه فرض این است که فعلا ما اون شرط رو نداریم، الان وضع کنونی رو میگیم. ببینید، اجازه بدید، ببینید، دو تا زمانه. در اون زمانی که یک فقیه خودشه، اون بله میتونه بگه من برای مقدماتش پول میگیرم، مقدماتش واجبم نیست، به قول شما میگه من اینجا بشینم، اونجا بشینم، کجا برم، اونا دست خودشه، برای نوشتنش، برای نمیدونم تشکیل پروندهش، برای اینا پول بگیر. امروز هیچ کدوم اینا دست قاضی نیست، یه جایی رو معین میکنن، قاضی باید صبح بلند شه بره مثل اداره، تو اون اداره بشیند، تو اون شعبه بشیند، حکمشو بدهد، بلند شه بیاد. مقدماتی در دستش نیست تا بخواد برای اونا پول بگیره. لذا میخوام بگم اینم شاهد به اینه که امام فرمود برای مقدمات مال اونجاییست که مقدمات رو خود اون فقیه انجام میده. توجه فرمودین؟ اونجا میتوند بگه من برای این کاری که واجب نیست انجام میدم پول میگیرم، اما امروز که مقدمات دست او نیست. متاسفانه بعض وقتا گاهی اطلاع پیدا میکردیم که حتی حکمم غیر قاضی مینوشت، نه تنها مقدمات، قاضی میمد دادگاه تشکیل میداد، مثلا به اون منشی دفتر، به اون مشاور دفتر، هرچه میگفت، مثلا نظر من این است که ایشون محکوم بشد به چقدر، دیگه حکم و اینا رو اون آقا تنظیم میکرد و مینوشت، که بعض وقتا یه اشکالات پیدا کرده بود. ما اینجور فهمیدیم که اصلا خود حکم رو هم قاضی ننوشته. عرض کنم که اینم شاهد بر این که فرمود از مقدمات بگیرد، معلوم میشه مال اونجاییست که مقدمات رو خود قاضی انجام میده، نه مثل حالا. پس این شبهه رو عرض کردم، ما ملتزم بهش میشیم، مال اون ظرفه، مال حالا. این راه حلم که امام فرمودن، عرض کردم شاهد هست برای نظر شریفشون، اما این خودش اشکال دارد. مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده به این حال که ما بگیم قاضی بتوند برای بعضی از مقدمات پول بگیره. مقدمات علی قسمین، یه مقدماتی هستن که داخل در کار قضائه، از شؤون قاضی است، یه مقدماتی است خارج. اون مقدماتی است که مقدماتی که داخل در امر قضا، استماع شهادت شهود، اون کار قاضی است. شهادت باید عند القاضی، اقرار باید عند القاضی باشد. تجربه فرمود خب این کار خود قاضی است، استماع شهادت، احضار شهود، عرض کنم که تعدیل شهود، آیا عادلن، میان جرح میکنن، دو نفر بیان شهادت بدن تعدیل بکنن این شهود را، یا بیان جرح بکنن شهود را، جرح شهود، تعدیل شهود، استماع شهادت، این جور چیزا مربوط به خود قاضی است و از کار قضاییه. در مقابل اینا هم بخواد پول بگیره جایز. یک مقدماتی هست اینا خارج از قضاست، احضار شهود، احضار عرض کنم که متهم، ابلاغ بکنن بهشون که روز دادگاه چه روزیه، وقت رو تعیین کنن بهشون، بعد حکم رو بهشون ابلاغ بکنن، ثبت بکنن تو دفتر، اینا مقدماتی است که خارج از قضاءه و در مقابلش پول گرفتن کسی نگفته حرام. پس این که امام فرمود در مقابل مقدمات پول بگیره، اینم شاهد میشه که مرادشون مال چه زمانی است، اما خود این قابل شبهه است، قابل اشکال است. مقدمات هم تو صاحب جواهر دارن، مقدمات دو جوره، بعضیش داخل در امر قضا از شؤون قاضی است که اون رو همین جور که برای اصل قضا نمیتوند پول بگیره، برای اینام که از شؤون امر قضا هست نمیتوند پول بگیره. اگر خارج از مقدمات مثل ثبت و ضبط و احضار و ابلاغ و امثال اینها، اون که خارج است از کار قضایی نیست، میشه در مقابلش پول گیره. از این مسئله رد شد. عرض کنم که دو مسئله هست که الان متعارف و معمول در دستگاه قضایی و محاکم هست، اینم ازش بحث میکنیم روشن بشه. یکی از اونها این است که عرض کنم که کسی که میخواد بره طرح دعوا بکنه، مدعی، مخصوصا در حقوقی، حالا در کیفری کمتر پول میگیرن، اما در حقوقی پول میگیرن. کسی که بخواد بره طرح دعوا بکنه، اون مثلا میگه، ادعا میکنه که 10 میلیون از فلانی من طلبکارم. خب به نسبت 10 میلیون یه درصدی ازش پول میگیرن، میگن تعبیر میکنن هزینه دادرس، اسمشو میذارن هزینه دادرس. اگر مثلا زمینیست، خانهیست، سر زمین و خانه دعوا دارن، کارشناس باید بره قیمت کنه، تقویم میکنن این زمین که مورد ادعاست چقدر میارزه، همون نسبت پول میگیره. بعضی وقتا ممکنه 10 میلیون برای هزینه دادرسی از شخص میگیرن. در کیفری کمتره، یه چیز مثلا فرض بفرمایید که فیکسی هست، 1000 تومان، 10000 تومان، 5000 تومان، میگن هر دعوای کیفری باید پول بده، به تعبیرشون تمر باطل کنه، برای هزینه دادرسی اینقدر تمر باطل کن بیا تا وارد دفتر بشه، که اگر تمر باطل نکنه این پول رو نده، اصلا امتناع میشه از رسیدگی، دعواشو قبول نمی کنم. این پول دادنش یا برای اونا گرفتنش جایزه، یا عرض کنم که شکی نیست که این پول ربطی به امر قضا نداره. این پول رو برای عرض کنم که مزد قاضی یا برای اینکه قاضی رسیدگی بکند برای اون نیست. دو جهت برای این گرفتن پول مطرح میشه. یکی این که این پول رو که میگیرن یه جنبه بازدارندگی داره. اگر بنا بشد که طرح دعوا مجانی باشه، هر کس از هر راهی رسید حق داره بره علیه هر کسی شکایت بکنه. خب بعدم این یه پرونده میشه و اون طرف هم میخواند و یه دادرسیدگی میشه و معلوم شد ادعا واهیست، مختومه میشه. اگر بنا بشد اینجور به تعبیری میگن سنگ مفت و گنجشک مفت، دیگه هر کسی از راه میرسه میخواد یه طرح دعوا بکنه. این که میگن اینقدر پول بدید، این خودش یه بازدارندگی داره. اون کسی بله مثلا نه، حالا همینقدر که وقت کشی نشه، بعض وقت ممکنه تراکم این عرض کنم که ادعاها اونی که واقعا حقش داره تضییع میشه، اون تضییع حقش میشه. امروز باید اگر این دعاوی اینقدر به این تراکم نرسیده بود، فرض فرمود که ادعای این شخصی که واقعا طلبکاره و داره ضرر میبینه، باید در ظرف 10 روز رسید که بشه 2 سال میشه، اون حقش تضییع میشه. برای جلوگیری از تضییع حقوق و اونی که واقعا ذی حق است بیاد ادعا بکنه که بدونه اگر این پول داد در مقابلش بعد یه چیزی گیرش میاد، پولش زنده میشه، حقش زنده میشه. این یه جهت که بازدارندگی داره که هر کسی به خودش اجازه نده بیاد یه دعوای طرح بکنه و تراکم کارو دیگه اون وقت اونایی هم که واقعا ذی حقا حقوقشون از بین بره. این یه جهت بازدارندگی درش هست. نه دیگه، این وقت یه قانونه دیگه، یه قانون مقرری میشه معموله. نه ببینید، تراکم اجازه بدید، ببینید اگر آزاد باشه، حالا می‌بینیم تراکم نیست برای اینکه آزاد نیست. اگر آزاد باشد و بنا باشد چیزی نگیرن از اونی که میخواد طرح دعوا بکند، ببینید اون وقت چی میشه. تراکم قطعی است، هر کسی به خودش اجازه میده بری طرح دعوا بکنه. پس الانم اگر می‌بینید یه جا تراکم نیست، برای اینکه اون بازدارندگی هست و الا میشد همون جام که میفرماد نیست اونجام میشد. این یه جهت. و جهت دوم که این پول رو میگیرن، عرض کنم که این است که بالاخره یک حکومت، یک نظام برای اداره شؤون این حکومت خرج داره، یه منابعی باید برای این هزینه هایی که انجام میداد برای اداره کشور، اداره امور نظام، یه منابعی باید درآمدی برای خودش درست کنه دیگه. یکیش مالیات، مثلا مالیات قرار میده، از مالیات ها میگیرن، خب این اداره کشور رو از اون رو. حالا یه جا نفت هم نیست که مثلا نفت هم بفروشن، باید از همین درآمدهایی که از مردم در میاره باید خرج کنه. یکیش مالیات، یکی هم همینه. اینم یکی از منابعی است که حکومت‌ها، دولت‌ها، هر نظامی برای اداره اون هزینه‌هایی که داره، مصارفی که داره، برای اداره اونها یه منابعی می‌خواد تعیین بکنه. یکی از منابع تأمین اون هزینه‌ها همینه. میگه هر کس می‌خواد بیاد اینقدر پول بده، بالاخره خرج داره دولت. میخواد دادگاه تشکیل بده، میخواد ساختمان درست کنه، پرونده، کاغذ و نمیدونم امثال اینها میخواد، تلفن میخواد، هزینه‌هایی که برای دفتر و دفتردار و منشی و حقوق‌هایی که میده، خب یه پولی میگه هر کی میخواد دعوای طرح بکنه بیاد یه پولی بده. این از اون بابه. نه برای قضا، نه مزد قاضی، این نه دیگه. و این پول اصلا مستقیم واریز میشد به صندوق دولت، تجربه به خزانه تعبیر میکنن، تمامش واریز میشه. نه میچرخه که باز مال اونا نیست، ازش نمیتونن تصرف بکنن، درش در او تصرف نمیکنن. اینا مربوط به بیت المال و مربوط به خزانه است. لذا میگن اگر یه جا اشتباهی از یکی پول گرفتن، برگشتوندنش خیلی کار مشکلی است، چون وارد خزانه شد، برگردوندنش مشکل، دست خودشون نیست. توجه فرمودی؟ لذا وارد میشه تو خزانه. مثلا یه وقت تشکیلات قضایی یه ادعای اینجور داشت که بابا ما بیش از اون چه که خرج دستگاه قضایی است، بیش از اون درآمد داره. دستگاه قضایی درآمد خودش خیلی بالاست، هم از این راه ها هست، هم عرض کنم که ثبت اسناد برای این اسنادی که صادر میشه، برای اینا پول میگیرن، پول بالایی، اونم جزء قوه قضایی است، یک درآمد سرشاری برای دولت از اونجا دارد. که اینا هم گفتن بیاد از ما خودکفا هستیم، به سهمی برای قوه قضایی شما نگذارید، بذارید ما اون چه درآمد خودمون هست خودمون خرج کنیم، که قبول نمیکردن و نکردندم قبول. علی حال این درآمدی است برای دولت. پس اینم یه جهت، این پولی که گرفته میشه یکی جنبه بازدارندگی داره و یکی هم جنبه این که تأمین میکند هزینه هایی که به عهده دولت هست و میخواد اداره کند یک نظام را، یک حکومت را، نیاز به پول دارد. اینم یکی از منابع درآمد دولت هست. بله، حالا اگر اون هر کسی بیاد، اون از اون بابه بازدارندگی، تحت همون عنوان بازدارندگی است. عرض کنم که این یه مطلب. مطلب به چی بده؟ به قاضی بده یا به دولت میده؟ به دستگاه. این ربطی به قاضی وقت دیگه نداره، نمیشه دیگه. بعد به حقش نمیده. بله، برای اون کسی که میخواد به حقش برسه باید این پول رو بده، عرض کنم که تا به حقش برسه. ولی حالا این بحثم هست که اگر مؤثره یا آدمیست فقیره، تجربه فرمودین، و نداره این چیز رو بده، اینجا رو دولت باید از باب این که گفتیم حمایت از مثلا ضعفا و اینا، دولت اینجا حق ندارد امتناع بکنه از رسیدگی، برای خاطر این که نداره بده. در مؤثر اونجا الان قانونم همینه، اگر تشخیص دادن که این ادعای اعثار کرد و نداره، رسیدگی میکنن، ولو معاف میشه از پرداخت اون هزینه ای داد رسی. اما اگر داره میگن باید بده، بر همون دو جهتی که گفت. مطلب دوم این است که غیره بند در زمان غیبت که حکومت نبود، از باب این که این رشوه است. خب حالا اگر اونجا اومدن تصریح کردن گفتن که ما به عنوان مزد میدیم نه رشوه، حالا اونجا که قطعا بدونیم چیز نیست، رشوه نیست، نه خب اون نمیتونه همه جا اینجور باشه. جعل اولا ملازمه با رشوه نیست، ممکنه یه جای جور رشوه هم حساب بشه، اما ملازم نیست. چون ملازم با رشوه نیست، حکم کلی نمیتونیم بکنیم. عرض کردم این وجهی که بعد این وجهی که عرض کردم به نظر میاد وجه خوبی باشه، حالا اونم که میفرمود مطلبی است. امر دوم که الان مرسوم هست این است که یک کسی مدعی ادعا میکند که من اینقدر از فلانی طلبکارم و او منکر. خب طرح دعوا میکنه، عرض کردیم باید این هزینه دادرسی بده، یک مبلغ بالایی باره بده تا دعواش رو قبول کنند و بپذیرند و ثبت در دفتر بکنند. بعد برای رسیدگی یه هزینه های دیگه هم باید بده، وکیل باید بگیره، یک مبلغ بالایی برای وکیل بده. خب تقویم باید بشه، قیمت اینجا چقدره، باید یه برای کارشناس و مقوم پول بده، ارجاع مثلا به چیز میشه، امر حالا خبره بیان تشخیص بدن یا قیمت بکنن یا تشخیص بدن که این محدودش کجاست، از کجا به کجا، این ادعا درسته رو این زمین کجاست. بالاخره باید کارشناس بفرستن، حق وکیل باید بده، برای مقوم باید بده، برای کارشناس باید بده، یه وقت ارجاع به مثلا پزشکی قانونی لازمه باید اونجا بده، همسال ایناست. علاوه بر هزینه دادرسی یه همچه پولایی رو هم باید خرج کنه. دادگاه رسیدگی میکند، میبینه تو راست میگه، طلبکار حکم میداد به نفع این آقا و اون طرف رو محکوم میکند که این 10 میلیون یا این زمین، این باغ، این خانه رو تحویل فلانی بدیم. تمام شد، مدعی میاد ادعا میکند علیه محکومون علی، میگه غیر از 10 میلیون که از شما میخواستم شما انکار کردی، من مجبور شدم برم دادگاه، پول هزینه دادرسی دادم، پول وکیل دادم، پول کارشناس دادم، 2 میلیون خرج کردم، علاوه بر 10 میلیون که طلبم بود این 2 میلیونم که هزینه کردم باید شما بدی. طرح دعوا میکند علیه محکومون علی که علاوه بر اون پولی که یا مالی که علیهش ادعا بود و الان محکوم شد به پرداخت، هزینه هایی هم که مدعی در این راه کرده ادعا میکند ازش بگیرید به من بدید. و الان هم این کار میشه، در دادگاه رسیدگی میکنن، محکوم و علیه رو به 2 چیز محکوم میکنن، محکومش میکنن به اصل بدهی که ادعا علیه شده بود و محکومش میکنن به پرداخت هزینه های دادرسی که این آقا مدعی کرده بود. حالا تو همون ضمن اون ادعاش هم میتونه همون ادعا رو طرح کند که جدا نباشه و یک جا دادگاه محکوم میکند به هر دو. آیا گرفتن این پول درسته؟ دادگاه میتوند این دعوا رو بپذیرد و به استناد این که این یه همچه خرجی کرده از محکوم علیه تمام این مخارج رو بگیره؟ توجه فرمودید، این الان مرسوم، این مورد بحثه که آیا میشه این هزینه های دادرسی را از محکوم علیه گرفت، که اگر بگیم منکر نشده بود، اومده بود بدهی منو داده بود، دیگه اینقدر خرج نکرد، بگردن من نیفتاده بود، این باعث شد این خرج رو من کردم. مرحوم امام اشکال میکردن، استفتا ازشون شده بود، ایشون اشکال میکردن که مثلا بتونن یه همچه پولی رو بگیرن. الان ولی قانونه، قانونم داره عمل میشه، شورای نگهبانم تأیید کرده این قانون رو. وجه این که تأیید کردن این است که بالاخره این از باب قاعده لازره، توقف دارد استیفاء حق من مدعی بر این که برم دادگاه طرح دعوا بکنم و طرح دعوا هم این هزینه ها رو دارد تا به حقم برسم. و این آقا منکر بود، اگر او منکر نشده بود که من این هزینه ها رو نمی کردم. پس موجب به این که اونی که موجب شد من این هزینه ها رو بکنم و این خسارت ها به من وارد بشد، انکار اون آقا بود. اون سبب شد این ضرر به من وارد شده. و قاعده لا ضرر میگه که کسی که ضرر به کسی رسود باید جبران بکنند دیگه. اینجا به اعتبار اینکه علت اینکه این خسارت به من رسید این آقاست، این ضرر به من از ناحیه این آقا رسیده، باید جبران بکند. پس از باب قاعده لا ضرر بگیم واجب است بر اون طرف که تمام خسارت هایی که در اثر انکارش به این آقا رسیده بود باید جبران بکنه. پس از باب قاعده لا ضرر بگیم اشکالی ندارد این چیز رو بگیره، این هزینه هایی که به عهدش آمده بود و خرج کرده از محکوم علیه بگیره. حالا شبهه بزیاد کردن از جای دیگه، حالا اونو کاری نداریم، ولی از باب قاعده لا ضرر میتونه این رو بگیره. اینم مال این قسمت. بله؟ بله بله. نه دیگه، این نخیر هزینه به عهده خودشه دیگه، خودش بی جهت ادعا کرده، خودش باعث شده که این، اگر اون محکوم شد بعد از محکومیت و اثبات ادعای این شخص اونجا اون طرف رو محکوم میکنن به پردا. بله؟ در شبه امام از این باب بود که مثلا قاعده لا ضرر اینجاها رو نمیگیره. قاعده لا ضرر یه حکم حکومتی است، میگه نباید در یک محیط عرض کنم که اسلامی چیز ضرری به کسی وارد بشه، یعنی از ناحیه شارع مقدس اسلام کسی به کسی ضرر نزنه، مثلا حکم باشد، یعنی لا حکم ضرری امثال ایناست. خواستن بگن قاعده لا ضرر اینجا رو نمیگیره، ولی ظاهرن بگیره اینجا رو. پس بنابراین این پولم مربوط به امر قضا نیست که ما بگیم پولیس در مقابل قضا، نه، اینم یه چیزیست مرسوم الان در دستگاه قضایی، مدرکش هم قاعده لا ضرره و اشکالی هم در گرفتنش نیست. این بحثم تمام. حالا مسئله بعد درباره رشوه است، انشاءالله فردا بحث میکنیم. مسلم.